فرج جان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. ثم الصلاة والسلام على جميع الانبياء والمرسلين وعلى خاتمهم وافضلهم ابي القاسم محمد. و آله طیبین طاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی العالمین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در باب نکات مربوطه به ارث، یه نکته ای که خوبه باز از اون نکات اخلاقی است که انسان خوب رعایت بکنه اینه که خود اون پدر یا مادر تا وقتی که زنده است چقدر خوبه که خودش ارث بچه ها رو بده. فقط میفهمه، یعنی دیالا در کهولت سن و اینها خودش ارث بچه ها رو تقسیم بکنه به همون نسبتی که قرآن فرموده، که دیگه بعدش گرفتاری های قضایی و حقوقی و دادگاه و دادگاه کشی و اینها رو نداشته باشن. برن محضر، خودمون پدر مالکه، هیچ کوی هم اختیار نداره، میگه آقا انقدر برای این، انقدر برای این، انقدر برای این. حالا برای خودش هم، حالا بعضی خب بالاخره اموالشون زیاده، یه خونه ای به اندازه نیاز خودش نگه داره، که اونم گفتیم راه حلش این اگر نمیخواد به نام همسرش بزنه که بزنه، بالاخره این زن یک عمری برای این زحمت کشیده. حتی مورد فرق میکنه، یه وقتی مثلا مشکلات هست اون فرق میکنه، ولی کسی که دیگه زندگیش به یک ثباتی رسیده، حالا اگر به اون ثبات هم نرسیده میتونه حبس بکنه مالش رو، مشکلی پیش نمیاد، قاعدش رو عرض کردیم. ولی خب بالاخره به همسرش هم مقداری رو بالاخره این زن جهت قدردانی از زحماتش، حالا هم یک هشتمش بشه هم مهریهش، چون میدونید مهریه جزء دویونه. یعنی چی جزء دویونه؟ یعنی از اصل مال خارج میشه. مثلا اگه آقای 100 تا سکه مهر زنشه، الان از دنیا رفته، کل دارایی این آقا هم 500 میلیونه. ایا سکه الان میشه 500 تا 100 تاش، هر چقدر میشه این 500 میلیون کلا میرسه به خانومش. هیچ کی دیگه ارث، بچه، مچه، پدر، مادر، هیچ کدوم ارث نمیبره. چون دینه. دین از اصل مال خارج میشه. اول دویون پرداخت میشه، بعد هرچی تای کاسه موند به صورت ارث. چون گفتیم ارث هدیه است، ملکیت کسی رو نداره. ولی اون دویون ملک دیگرانه، مهر جزء دویونه و باید از اصل مال پرداخت بشه. هرچه مون وقت یک هشتم زن ارث میبره علاوه بر اون مهریه‌ای که داشته. اول دویون میده. بله احسن. یعنی حالا قدیمیان که مهریه هاشون پول بود معمولا، اینا شاید خیلی، البته الان هم میدونید پول رو ارزشش رو حساب میکنن، به روز حساب میکنن، یه فرمولی داره در قوه قضاییه، تو اینترنت هم بزنید میاد، سال رو میخواد، مقدار پولیش رو میخواد، بعد سال وفات رو میخواد. سلام علیکم. نه یعنی سال وفات رو نمیخواد، همون اون سالی که هستش رو، ارزش رو به شما میده. نه دیگه، اصلا فرمول اونجا هست، شما عدد میدی نتیجه رو به شما میگه. سلام علیکم. مثلا میگه که فرض بفرمایید که مثلا شما میزنید سال، من کردم این کارو، سال 1350 مثلا 50000 تومان مهریه، بعد خروجیشو میده، مثلا میگه انقدر میلیون تومان الان، نمیدونم حالا من چه عددی، خیلی دو سال پیش شاید این کارو کردم، مثلا شاید مثلا 30 میلیون داده بود، 50000 تومان رو مثلا 30 میلیون کرده. حالا قدیمی ها پول بوده، خیلی شاید تفاوتی نکنه، یعنی از اصل مال خیلی پولی خارج نشه، ولی جدیدی ها که سکه است، یعنی وقتی میبینی همه خلاصه ارثیه بابت مهریه خانوم میره و مادر از همه بیشتر ارث رو میبره. مهریه هم هیچ کاریش نمیشه کرد، جز دویونه، باید هم پرداخت بشه، هیچ کار، مگه اینکه خود زن ببخشه، هیچ کاریش نمیشه کرد. و طلاقی اگر صورت بگیره حتما باید مهریهش پرداخت بشه. عارضم محضرتون که، و البته خب ما که واقعا با مهریه بالا مخالفیم و این رو به صلاح نمیدونیم برای زندگی ها، برای ازدواج و اینها، خصوصا الان که دیگه شده اسباب تجمل و اسباب افتخار و پوز اومدن و اینها، که اصلا این روند درستی رو نداره این وضعیتی که مهریه پیدا کرد. اینی هم که در قانون قرار دادن 110 تا محدود نمیکنه مهریه رو، تا 110 تا رو سلام علیکم زندانی نمیکنه، ضمانت اجراییشه. دقت میفرمایید؟ تا 110 تا سکه رو زندانی نمی کنن اگر طرف نداشته باشه. ولی شما 400 تا سکه هم مهر کرده باشی دینه. بعضی ها فکر می کنم مثلا این قانونه 110 تا گذاشته شده، میگن خب 1000 تا اما با کم 110 تاشو باید بدیم. نه اصلا اینطوری نیست. شما رفتی گفتی من دینم به ایشون 1000 تا سکه است، هیچ قانونی نمیتونه این دین شما رو کم بکنه، خودت امضا کردی اونجا. اون 110 تا بحث ضمانت اجراییشه که بخوان برای اون نمیدونم بحث جزایی میشه، کیفری میشه، نمیدونم این داستانه که حقوقدانا اینها رو بهتر میدونن. منظور این که کسی فکر نکنه اگر بیشتر از 110 تاست اون پرداخت نمیشه، نه حتما هم باید پرداخت بشه. حالا در هر صورت ما توصیه‌مون اینه که واقعا اگر یه کسی اموال، و من دیدم من پدر جوان دیدم این کارو کرده، جوان نه اینکه مثلا 30 40 ساله، من پدر 60 ساله دیدم که قبراقه، اصلا سر پاست، 3 تا دختر داشته، قشنگ به هر کدومشون ارثیهشون رو داده، به صورت برای همسرش هم گذاشته، برای این دخترم در زمان حیاتش به هر کدوم داد، یکی حالا تمول داشت، یکی واحد آپارتمان به اینا داد، گفت اینم ارثتون، اونی هم که میمونه اینم برای مادرتونه دیگه، همون در زمان حیاتش اینا رو بخشیده دیگه. اینا نه دعواشون میشه نه اختلافی بینم، مثل گل و بلبل هم دارن با هم زندگی میکنه. اگر کسی بتونه این رو اجرا بکنه این بهترین حالت شه. نه یک مورد، بنده چندین مورد دیدم که این کارو کردن و اون کسایی که این کارو نکردن و اثر انداختن به جون همو دعوا و مرافعه و گرفتاریایی که تو داستان ارث خلاصه وجود داره. مثال آقا ابوالفضل عباس صلواتی خط بفرمایید. یک روایتی از وجود نازنین امیرالمومنین هست، میفرماید که اگر میخوای دوستت رو امتحان بکنی و ببینی که شایستگی دوستی داره یا نه، او رو امتحانش کن. با چی امتحانش کن؟ با عصبانی کردنش امتحانش کن. خیلی عجیبه واقعا این روایت که دوستت رو عصبانی کن. و میفرماید که 3 بارم این کار رو میکن. حالا ما با اجازه از امیرالمومنین فضولی میکنیم، میگیم نه الان یک نفر رو اکتفا بکنیم، چون الان آقا شرایط مالی اینجوریه، همینطوری بستر آدم ها عصبانی هستن با این پوشک هایی که خریدن و اینها، و دیگه شما بخوای به مرز 3 دفعه برسونی یه حدی زد طرف رو ناکوت کردی. برای همین چون اون موقع دلار این قیمت نبوده، تو دلار 14 تومانی ما همون یک مرتبه عصبانیت رو توصیح می‌کنیم. عرض شود که نه جدی نرز میکنم جدی نرز میکنم، یعنی واقعا سلام کنجا، یک بستری الان از عصبانیت تو مردم هست، درسته یا نه؟ یک زمینه‌ای به صورت اوتوماتیک آره هست، یعنی همه یک بیسی از عصبانیت تو وجودشون هست، دست بزنی این فعال میشه. برای همین حالا اون موقع 3 تا فر بودن، آقا سلام علیکم، ناظر به یک شرایطی مثلا عادی معمولیه، همه چی مثلا نرماله، ولی تو این شرایط واقعا افراد یک بیس عصبانیت دارن. برای همین یه مقدار نسبت به عصبانیت های اطرافیانمون خیلی سخت نگیریم، نه یک مقدارش به خاطر شرایط مکانی، شرایط زمانی، مسائل مالی. خصوصا خانم ها من توصیه میکنم عصبانیت های مرداشون رو خیلی حاد نگیرن و جدی نگیرن. واقعا مثلا مردی رفته الان یک خریدی بکنه، مثلا با انقدر تومن این میوه رو خریده، قبلا 3 دفعه میرفته با همون مقدار میوه رو میخریده، با 50 تومن دفعه مثلا 3 دفعه میرفته میوه میخریده، سلام علیکم، الان 1 دفعه میره میوه میخره، خب این یه خشمی تولید میکنه درش و ممکنه بیاد خونه اینو تخلیه کنه نسبت به همسرش. برای خانومان این عصبانیت مرداشون رو نگیرن، از این خانم هایی که بلدن شوهر داری بلدن میفهمن مرد رو. این حالا این از بیرون یه عصبانیتی داره، اصلا این داده که داره میزنه داره خوش تخلیه میکنه، ایبی نداره بذار تخلیه کنه خودش، اینقدر زیبا میشه. تا اون زنی که بیاد حالا جوابم بده، خب این دیگه عصبانی در عصبانی مشکلات بیشتر میشه. حالا آقا فرمودن که اگر میخواید دوستتو امتحانش بکنی او رو عصبانی کن. چه سری داره این داستان و چه ربطی به مبحث ما داره، مبحث شکر داره؟ سرش اینیست که عصبانیت نشانه ضعف، ضعف روحی، ضعف اخلاقی. حالا ممکنه شرایط مالی هم دامن بزنه به این، ولی بالاخره آدم عصبانی یک ضعفی داره، یا یک ضعف اخلاقی داره که تند مزاجه کلا عصبانیه، یا ضعف روحی داره نمیتونه خودشو به تعادل برسونه، زودی با عصبانیت پاسخگوه. تو روایت داره که پیغمبر به امیرالمومنین فرمود یا علی اگر تو با شمشیر به بینی مؤمن بزنی از تو عصبانی نمیشه. یا علی اگر تو با شمشیر تو صورت و بینی مؤمن بزنی از تو عصبانی نمیشه، اگر مؤمن باشه. حالا ما تصور بکن اگر امیرالمومنین اینجا باشه بخواد یه قضاوتی بکنه علیه ما، حالا اون شمشیر به بینی زدن یه قضاوتی علیه ما بشه و اون مال از دست ما خارج بشه، از ایشون عصبانی میشیم یا نمیشیم؟ قضاوت هم میدونید دیگه، ممکنه بعضی موقعا چی باشه؟ به ناحق باشه. چرا؟ چون متوقف بر علم قاضی است. درسته؟ علم قاضی هم که علم الهی نیست، همون امیرالمومنین که علم الهی داره در مقام قضاوت باید با چی قضاوت کنه؟ علوم دنیایش و حواس ظاهریش باید قضاوت کنه. اومدیم و اون فرد آقا رو مجاب کرد. بله یه وقت قاضی رو میخرن، پول میدن، قاضی داره رو اون حساب، این قاضی رو باید ادامش کرد، کشتش این قاضی رو، پدرش رو باید در آورد. قاضی میدونید روایات قاضی روایات عجیبی هستن، در آورد داره قاضی رو لبه ی آتش، لبه ی آتش. خیلی روایات قاضی، یعنی ما از همون موقعی که طلبه شدیم اصلا به این فکر نکردیم که بریم علوم قضایی بخونیم، چون ما هم میتونیم توی مقطعی بریم تو گرایش قضایی و مثلا اصلا من این روایاتو شنیدم و دیدم و اینا، اصلا به این فکر هیچ وقت نکردم که برم بخوام قضاوت بکنم. پدر آدم در میاد، قضاوت خیلی کار سخت، اصلا بر حذر داشتن، فرمودن نرید این سمت مگر این که حالا ضرورت بشه، ضرورت جامعه بشه. حالا کسی علاقه داره، ما خدا رو شکر علاقه ای هم نداشتیم. عرض شود که حالا آقا امیرالمومنین اگر به ناحق، به ناحق ظاهری علیه ما حکم کرد، چقدر این حکم برای ما پذیرفتنی است. اگر ازش ناراحت میشیم در ایمانمون خلله، اگر ازش ناراحت نمیشیم طبق فرمایش پیغمبر ما مؤمنیم. خب کسی که عصبانی میشه، وقتی عصبانی میشه به شدت میزان شکرش میاد پایین. آدمای عصبانی بسیار ناشکر میشن. یکی از اون جاهایی که زمینه فراهمه برای ناشکری پشت ناشکری، ناشکری پشت ناشکری، عصبانیت. دعواهای زن و شوهر رو نگاه بکنید، عصبانی هن هر دو، هی ناشکری میاد. با تو یه روز خوش نیدن، اون یکی تو اصلا زن خوبی نبودی، هی ناشکری ها میاد، یعنی نداشته ها دیده میشه. از اولم تو رو نمیخواستم، تو خودت اومدی پدر ما رو در آوردی، ما رو گرفتی، مادرت که اینجوری اذیت میکنه، خواهرت که اونجوری اذیت میکنه، تو اصلا قضاوت نمیم اینجوریه. ببین هی ناشکری میاد. عصبانیت سطح شکر رو به شدت کاهش میده و زمینه رو برای ناشکری بسیار فراهم میکنه و آدم رو میبره به سمت کفران. خب نتیجه عصبانیت ها رو باید کنترل. سلام علیکم آقا. عصبانیت ها رو باید کنترل کرد. خشم رو انسان باید کنترل بکنه. اگر انسان عصبانی بشه با ناشکریهاش زندگیشو به لجن میکشه. به لجن میدونی یعنی چی؟ یعنی که انقدر منفی بافی میکنه، منفی بافی میکنه، منفی بافی میکنه، دیگه از یاد طرف مقابل نمیره. اصلا دیگه میگه آه من چقدر بد بودم برای این، درسته؟ بعد این آماده است برای محبت دیگه، به شدت در معرض محبت دیگه است، درسته؟ سری حالا آقا باشه به محبت یه خانم دیگه، خانم باشه به محبت یه آقای دیگه، سری جذب میشه، چون این دیگه دل بریده، سرد شده، یخ کرد. خب شیطون همینجا کار میکنه، شیطون همینجا ها میاد اون تیر آخر خلاصی خودشو میزنه. یکی داره وزن بلند میکنه، 400 کیلو وزن زده، دوتا مگس شاید بشینن روی این وزن ها، این بیاد پایین، اینجا شیطون میاد میشینه، تا اونجا میبره، میبره، حق بهت میده، حق با توه، این حرفو زده، حق با توه، حق با توه، حق با توه، تیر خلاصشو میزنه، اون پر آخره، اون مگس آخره، وزنه داغون میکنه این فرد. گو مثلا طرف میره یه چیزی میخره، یا شما که مثلا 100 میلیون دادی اینو خریدی، بابا این 100 میلیون دادی اینو خریده 100 میلیون و 100 هزار تومان نداره، این 100 میلیون هم قرض کرده پدرش در اومده، وزن 400 کیلو میزنه بشه 401 کیلو، یا اونی دستش میشکنه وزنه میفت. شیطون اینجا هم میاد دخالت میکنه، نمیاد تو حالت عادی، خیلی کاری نداره که، سطح عصبانیت میبره بالا، ناشکری رو بشه، شکر رو بشه دد میاره پایین، تیر خلاص خودشو میزن، آدمو داغون میکنه. عصبانیت انسانو به مرز کفر میرسون، کفر نسبت به خدای متعال. خب این رو امشب هدیه داشته باشیم که به شدت باید سطح عصبانیتمون رو کنترل بکنیم. چجوری کنترل کنیم؟ حالا یه تکنیکایی آقاوین خارجکی و روانشناسی و اینها گفتن، بعضیش با روایات همپوشانی هم داره. مثلا این که آدم وقتی عصبانی شد، بالاخره عصبانیت که دست خودش نیست، عصبانی میشه، حالتش رو تغییر بده. تغییر حالت سطح عصبانیت رو کاهش میده. مثلا نشسته است، بلند شو وایس راه بره. داره راه میره، بره یه جا بشین. تو خونه است، بره بیرون. بیرونه، بره تو ماشین بشین. این جاشو عوض کن. تغییر جایگاه عصبانیت رو کاهش میده. یا خارجکی ها میگن میخواد جواب بده، چند تا شما رو بشموره. مثلا یه حرفی زده، این میخواد 1, 2, 3, 4 بعد 10 شما رو پاسخ. حالا ماها پیرمرد قدیمی تو عصبانیت چی میگفتن؟ یه ذکری میگفتن، صلوات، یه ذکری رو ویژه میگفتن، لا اله الا الله. درسته؟ اونا مثلا عصبانی میشدن، میخواست یه لا اله الا الله، اونا با ذکر اینو کنترلش. اصلا لا اله الا الله پیام عصبانیت این آقا بود، این یعنی خیلی عصبانی شدم من دیگه، ولی با ذکر خودشو کنترل میکرد. حالا خارجکی ها میگن با شماره، ما میگیم با ذکر. تغییر جایگاه، یک شماره، یه ذکری، یک عددی. سوم در روایت داره که آب سرد به دست و صورت زدن عصبانیت رو کاهش میده. اینا تجربه کنیم میبینیم اثراتش. حالا حتی این توصیه شده وقتی انسان از حمام هم میخواد بیاد بیرون، دست و صورت و پاهاشو به آب خنک بشوره. آب یخ بود. این به شدت آدمو کلن آروم میکنه. کلن. چون حرارت بدن زده بالا، این خون قلیان پیدا کرده، دم اومده بالا. این آب سرد این رو به شدت کاهشش میده، آرومش میکنه. خود وضو گرفتن یه قرص آرام بخش. مثلا شما وضو میگیری، احساس آرامش رو آدم میکنه، انگار خلقش تغییر میکنه، آرامش برای. شنا کردن، شنا کردن آدم رو به شدت عصبانیتش رو پایین میاره. این مواردی است که برای کنترل خشم میشه انسان داشته باشه و خشمش رو کنترل بکنه، و اگر این کار رو نکنه ناشکریش خیلی زیاد میشه، ناشکریش خیلی زیاد بشه، به مرز کفر میرسه و اون آفاتی که جلسات قطع خدمت سرورانم عرض کردم. در روایت داره که غضب خوبی ها رو از بین میبره، نابود میکنه خوبی ها رو، داغونشون میکنه. در احوالات بزرگان داره، خدا رحمت بکنه آقای مجتهدی رو، ایشون میفرمودن که آقای بروجردی، ایشون با خودشون شرط کرده بودن که هیچ وقت عصبانی نشن از دست طلبه ها، خیلی سعی میکردن که عصبانی نشن. بعد میگفت ایشون نذر کرده بودن که اگر عصبانی بشم یک سال روزه میگیرم. میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. یه حالا بعضی اینجوری مراعات میکنن، بعضی ها خیلی یک سال، حالا غیر از عید فطر و عید قربان که روز حرامه، ما رمضان هم که واجبه، بقیه سال روزه بگیرن. خدا رحمت بکنه آسد احمد خانساری، آقای مجتهدی میفهمود ایشون نمازاشو سه دفعه خوند، نمازاشو سه دفعه بخوند. ما من الان تو یه دونش گیرم فعلا، یعنی یه نماز صبح میخون دوتا دیگه هم میخون، یه نماز ظهر میخون دوتا نماز ظهر دیگه میخون، یه نماز عصر میخون دوتا نماز. بیکارم نبودن نریم آره پیشونیشونم پینه نبسته بود، بیکارم نبودن اینا، اهل درس و بحث بودن. آقای مجتهدی میفهمود ما دو ساعت مونده بود به اذان صبح میرفتیم درس مباحثه، دو ساعت مونده به اذان صبح میرفتیم حرم حضرت معصومه مباحثه میکنیم، درس میخوندیم. یعنی ساعت چهار بود ما ساعت دو و نیم میرفتیم، دو دو و نیم میرفتیم. ساعت پنج اذان بود سه صبح ما حرم میرفتیم کتاب باز میکنیم درس میخوندیم. بعد نماز رو میومدیم خونه، یه چرت کوچولو، یه صبحانه، میرفتیم سر درس تا ظهر. بعد از ظهر هم میومدیم یه استراحت و بعد دوباره میرفتیم سر درس. درس میخوندیم، فکر میکردیم، مطالعه میکردیم. این بالاخره کار دیگه، کار علمیه. حالا یکی بیل میزنه، یکی کار فکری و علمی میکنه. عرض شود که گفت های بروجردی گفته بودن که من عصبانی بشم یک سال روزه بگیرم. بعد های مشتری درس های بروجردی میره، ایشون گفت یه دفعه عصبانی شد، یه دفعه سر درس ایشون از یک طلبه عصبانی شد و یک سال روزه گرفت. این چجوری بعضیا با خودشون، چون روایات عصبانیت رو بلده، چون میدونه عصبانیت آدم رو بیچاره میکنه، چه تأثیرات معنوی بدی تو روحیه ما میذاره. خیلی عجیبه واقعا، خودم که بیان میکنم این فاصلمون چقدر زیاده، و اگر اینها قیامت خدا اینها رو برای ما علم بکنه ما باید شکار بکنیم واقعا. خدا حفظ بکنه یکی از آقایون عرفای حاضر رو، اینم بگم دیگه تمام. هر شبت که ایشون می فرمودن که من یک موقعی بچه ها اومدن خونه، نوه ها و اینها شلوغ کردن، من عصبانی شدم. هم چه خبرتون اینقدر شلوغ میکنی؟ همین چه خبرتون اینقدر شلوغ میکنی؟ گذشت و ما رفتیم دیدار یکی از اساتیدمون. او قبل از اینم که برم خب پشیمان شدم، رفتم شیرینی خریدم برای بچه ها، شیرینی بهشون دادم و دلشون در آوردم و فلان و اینها. تمام شد ما رفتیم تبریز دیدن یکی از اساتیدمون، استادشون برادر علامه طباطبایی بوده، عرشبت محمد حسن طباطبایی. و رفتم خدمت ایشون رو، بعد رفتم به ایشون گفتم که آقا ما خیلی دوست داریم خدمت امام زمان برسیم و مثلا خیلی آقا رو درک کنیم. بعد ایشون یه نگاهی به من کرد فرمود با این اخلاقت سر بچه ها داد میزنیم خدمت میخوای خدمت امام زمان برسیم با این اخلاقت؟ برو بابا. آقا ما تو ازقایی هم کردیم، دل بچه ها هم به دست آوردیم، به سر بچه چه داد میزنیم؟ خیلی آدم بعد خودش واقعا. سلام علیکم آقای علامه بهاءالدینی، حالا علامه که نهایت الله بهاءالدینی، ایشون عرض میشود که میگن تو خونه که بودن بچه ها شلوغ، حالا سن بالا، ایشون 80 خوردی شاید عمر کرد، مثلا تو 70 سالگی هشت، بچه ها نوه ها شلوغ فلان، انگار ننگ راحت. آه بعد بچه ها رو ساکت میکردن، ایشون میگفت چی کارشون داری؟ بازی میکنن بعد چند نیمه وقت بچه یه ذره میدوه، همسایه میاد بالا آقا بچه تون دوید باید پاشو قفل کنیم نداره. چه وضعشه؟ ما خودمون تجربه داشتیم، ما قوم خونه سکونت داشتیم، این بچه یعنی رگباری میرفت میومد، میرفت میومد، یعنی فکر کنم توقف نداشت، صبح زور شام سه وعده رو میرفت و میومد، ایلی از این ور اتاق به اون ور از اون ور. ما یه دفعه رو اون نشد بریم بگیم آقا اینا مثلا بچه هست یه داره میدوید دیگه، خب ما اذیت میشیم، میشیم دیگه چیکار کنیم؟ خب پاشو برو خونه بیرون.
اون که اون بچه اتون اقتضاش اینه که بازی کنه ورزش کنه. بله حالا در عالم همسایگی و آپارتمان نشینی من وظیفه دارم بچه‌ام ببرم بیرون خستش بکنم که حالا تو خونه اینقدر اذیت نکنه، ولی حالا یه وقت هم نمیشه دیگه، یه پدر سر کار دیر اومده، حالا بچه‌ام خوابیده پا شده قبراقه، حالا یه وقتی هم نمیشه. بعضیا خیلی دیگه تیتیش مامانی هست، نه الان این بچه یه ذره دوید مثلا نباید با دوه. خب اینا بالاخره نشون دهنده اون سطح معنوی آدم میتونه باشه. خدا ایشالله همه ما رو از شر غضب و عصبانیت حفظ بکنه تا ایشالله سمت کفر و کفران نریم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر لهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولادي وزايا ولا أصحابي شب تاسوام رزيد منبريه منبر ميرفت مرحوم خراساني حرم ابل وزيه دهب مرحوم قزوینی امام جماعت حرم بود، می نشست پای منبر، آقا منبر می رفتن، شب آخر روزه ابوالفضل خوند، روزه مداهن فرق شکافده ابوالفضل از منبر پایین اومد، مرحوم قزوینی جلوم اومد گفت آقا نخونید این روبزه ها رو، اینا سند ندارن، نگید این حرفا رو، معلوم نیست شده باشه. مرحوم خراسانی چیزی نگفت و رفت. این امام جماعت خوابید، در عالم خواب ابوالفضل دید، آقا بی اعتنایی کردن. چی شد آقا؟ من امام جماعت حرمم، سال هاست بی ادبی مگه کردم؟ کاری کردم؟ خوش به حالشون و اربابشون اینطوری باشون معامله می کردن. فرمودن چرا گفتین روبزه رو نخانه؟ گفتم خب آقا، گفتم شاید نباشه در مقاتل. فرمود مگه تو بودی؟ مگه میدونی چی بر سر ما اومد؟ آی اونایی که شب تاسوعا میخوای حاجت بگیرید از ابوالفضل، دیگه فردا شب شب حاجت نیست، دیگه شب و روز عاشورا شب و روز گریه است، امشب و فردا حاجته. گفت حالا گوش بده، خودم برات روزمو بخانم. آی آی مشنو پر از آب کرده بودم، به سرعت می اومدم سمت خیمه ها، بچه ها منتظر بودم.
تیر به مشکم زدن، دستم و قد کردن، یه وقت یه تیری به چشمالم زدن. دیدی خار میره تو چشمت نمیتونه تحمل کنی، یه آدم با دست میکشه شاید بره دکتر، اصلا نمیتونه تحمل کنه. نمیتونستم تحمل کنم، دستی نداشتم تیرو بیرون بیارم، پاهمو بالا آوردم، پر تیرو بین پام گذاشتم. یاد نلازن آقا فرمود روزه عمو جانمو دوست دارم، سرمو عقب کشیدم تیر بیرون آمد، اما کلا خود از سرم افتاد. یه وقت یه لالجی بیرو رکاب از بلند شد با عمود آهد، چنان بر فرقم کوبی، صداش بلند شد یا خد رجع خد حسین.